آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید همه پرسی قانونمند در سودان میتواند به بهبود مناسبات خارتوم و واشنگتن کمک کند. آیت الله خامنه ای رهبران مخالفان را بازیچه طراحان حوادث سال گذشته دانست. نه اکبر هاشمی رفسنجانی از آنچه بد اخلاقی های سیاسی علیه علمای قم نامید انتقاد کرد. ساعت 7 شب در تهران، 16 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 19 دی ماه 1389 برابر با 9 ژانویه 2011 میلادی است. قبل از اینکه مجله امشب را ورق بزنیم، بهروز کارونی اینجاست و نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام شنوندگان گرامی، عصرتان خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت برگزاری یک همه پرسی آرام و قانونمند در سودان میتواند به بهبود مناسبات خارتوم و واشنگتن کمک کند، اما رأی گیری مغشوش به انزوای بیشتر سودان منجر خواهد شد. مردم جنوب سودان امروز یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا درباره استقلال منطقه اعلام نظر کنند. قرار بود این همه پرسی در ساعت 5 عصر به پایان به وقت محلی به پایان برسد. جنگ داخلی در سودان که بزرگترین کشور آفریقایی است، در طول دو دهه گذشته حدود 2 میلیون کشته بر جای گذاشت و سرانجام در سال 2005 میلادی با توافق طرف‌های درگیر در شمال و جنوب این کشور به پایان رسید. همه پرسی امروز یکی از مهمترین موارد قید شده در توافقنامه سال 2005 بوده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون رئیس کمیسیون همه پرسی در جنوب سودان، آنچرا که شرکت گسترده رای دهندگان در نخستین ساعات این همه پرسی نامید مورد ستایش قرار داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت را کسانی نامید که مردم به آنها سران فتنه میگویند و گفت آنها بازیچه طراحان اصلی فتنه سال گذشته بودند. آیت الله خامنه ای عوامل اصلی اعتراض ها به نتایج انتخابات سال گذشته را طراحان خارجی دانست که رهبران مخالفان را به وسط صحنه هل داده بودند. وی گفت که رهبران مخالفان باید راه خود را از دشمن جدا میکردند که این کار را انجام ندادند و مرتکب گناه شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی طراحان حوادث سال گذشته را حذف جمهوری اسلامی و تغییر نظام دانست و گفت آنان حالت دیگری را نیز طراحی کرده بودند که اگر به نتیجه مطلوب خود نرسند کشور را به آشوب بکشانند و با تقلید از انقلاب اسلامی و به وجود آوردن کاریکاتوری از آن به اهداف خود برسند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه از آنچه بد اخلاقی های سیاسی علیه علمای قم نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی در پیام خود نوشته است بقایای فکری دینزدایی و روحانیت ستیزی که پس از انقلاب بهمن 57 چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاییز بداخلاقی‌های سیاسی و اختلافات سلیقه‌ای پوست اندازی کرده و سر برآورده‌اند. او اضافه می‌کند این جریان پس از توهین و تهمت به سران روحانی عرصه سیاست در 30 سال گذشته به فضلا، علما و مراجع قم رسیده است. سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی پس از انتقاد برخی از نشریه‌ها و چهره‌های طرفدار دولت از برخی از مراجع تقلید در قم به خاطر دیدار خانواده های زندانیان سیاسی با آنان بیان شده است. آیت الله یوسف ثانعی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در قم در گفتگو با روزنامه ماینیچی ژاپن از آنچه محدود کردن انقلابیون در ایران نامید انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ثانعی این مرجع تقلید گفت یک انقلاب زمانی از اهداف خود فاصله میگیرد که انسانهای آزاده و انقلابیون حتی امنیت سخن گفتن هم نداشته باشند. وی افزود محدود کردن انقلابیون به این علت است که میترسند خیانتها و انحرافهای آنان برملا شود و در واقع اینها از آگاهی مردم میترسند.
متشکرم. بهروز کارونی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ مردم در جنوب سودان امروز در یک همه پرسی شرکت کردند. آیا اختلافات با همه پرسی حل می شود؟ در دو هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی مکرراً از برخورد با رهبران مخالفان خبر دادند. در گفتگو با یک کارشناس بررسی خواهیم کرد که آیا برخورد با رهبران مخالفان نزدیک است. قرارگاه اشرف در عراق مورد حمله قرار گرفت. نگاهی داریم به واکنش‌ها به این حمله و آنچه در پایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌گذرد. شهردار پاریس به جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، شهروندی افتخاری پاریس را اهدا کرد. آقای پناهی در ایران به حبس محکوم شده است. یک فعال حقوق بشر به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. گزارش ورزشی را خواهیم شنید و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی امشب خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، شهروندان ساکن جنوب سودان امروز در یک همه پرسی شرکت کردند تا آینده کشوری را مشخص کنند که سالها صحنه نبردهای خونین داخلی بوده. رای دهندگان پس از سالها سر صندوق‌ها می‌روند و به پرسشی پاسخ می‌دهند که در آن تنها دو گزینه وجود دارد: استقلال از شمال سودان، آری یا خیر. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
دست کم 2 میلیون نفر در یکی از شومترین جنگ‌های داخلی بشر کشته شدند و دیگر شاهد روزی نیستند که در آن سرنوشت سرزمینشان مشخص خواهد شد. کشوری که احتمالاً از همینک میتوان آن را جمع بست و دو کشور نامید. ساکنان جنوب لبنان که عمدتاً مسیحی و انیمیست یا روحگرا هستند که ریشه در باورهای کهن آفریقایی دارد، امروز در یک همه پرسی شرکت کردند تا در مورد استقلال این بخش از سودان تصمیم بگیرند. همه پرسی که با استقبال عمومی روبرو شده است و گروه بزرگی از ساکنان جنوب برای آن لحظه شماری می کردند. جان آگوک، شهروند ساکن جنوب سودان، می گوید مدت ها منتظر این رأی گیری بود و اولین کسی خواهد بود که رأی خود را به صندوق می اندازد. نتیجه چه خواهد بود؟ عمده تحلیلگران از همینک استقلال جنوب را از شمال پیش بینی کردند. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، از آن جمله‌اند.
نتیجه به استقلال جنوب خواهد انجامید، به خاطر اینکه عمر البشیر رئیس جمهور سودان در چند روز گذشته بارها اعلام کرده که در صورت نتیجه مثبت بودن رفراندوم به اون احترام خواهد گذاشت.
گفته های عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در مورد احترام به آرای شهروندان جنوب با واکنش مثبت دولت خودخوانده جنوب نیز روبرو شده است. چونگالونگ، یکی از وزرای حکومت خودمختار جنوب، به خبرگزاری ها میگوید آنچه البشیر گفته گواه و تضمینی کافی است و حالا همه چیز بستگی به نتیجه همه پرسی دارد. همه پرسی که به گفته معاون کمیسیون برگزاری آن در جنوب همه چیز برای آن 100% آماده شده است. زمانی که در سال 2005 میلادی 21 سال جنگ داخلی با قراردادی صلح کم و بیش فروکش کرد، چون این روزی نیز پیش بینی شده بود. به هر حال به نظر نمی رسد اختلافات تنها با یک همه پرسی حل شود، به ویژه به این دلیل که در میان شمال و جنوب میادین نفتی قرار دارد و از همکنون عمر البشیر در مورد استفاده از یکی از آنها به نام آبی جنوب را تهدید به برخورد نظامی کرده است. البته عمده مناطق نفتی در جنوب واقع است، اما از شمال است که صادر می شود. این خود بخشی از مناقشات حل نشده شمال و جنوب است که آینده را همچنان با ابهام‌های فراوانی روبرو کرده. دارفور مشکل دیگری است، منطقه‌ای که به دلیل فجایع بشری که در آن رخ داده رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه دیگری در سودان را با اتهام جنایت جنگی روبرو کرده است. دارفور در غرب سودان جایی است که اکثریت آن را مسلمان آفریقایی تبار تشکیل می‌دهد و مسلمانان عرب تباری که بنابر گزارش‌ها از حمایت دولت برخوردارند بارها در آن دست به قتل عام، تجاوز گروهی و ویران کردن روستاها زدند. هوشنگ حسنیاری از مشکلات غرب سودان میگوید.
دولت خارتوم تمام قدرت خود رو معطوف نگه داشتن دارفور در چارچوب سودان خواهد کرد. بایستی اشاره بشه که پیچیدگی قومی در کل سودان بسیار بسیار زیاده، به خصوص در مناطق غربی، یعنی منطقه دارفور نزدیک مرزهای چاد، و چاد در امر مشکلات داخلی دارفور بسیار مداخله گر بوده در گذشته. در نتیجه انتظار میره که وضعیت دارفور همچنان غلیانی ادامه پیدا بکنه.
سودان را برخی از کنشگران مدنی یکی از نقاط تاریک وجدان بشری می‌نامند، جایی که 2 دهه درگیری‌های خونین مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر را برای همیشه دگرگون کرد. در کنار اینها فقر گسترده را به ویژه در بخش‌های جنوبی گستراند. حکومت سودان که مقام‌های عالی رتبه آن از یک سو با اتهام جنایت جنگی روبرویند، با کشورهایی مانند چین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. گروه نخست حقوق بشر ایران را نیز متهم کرده که به چنین حکومتی اسلحه فروخته است. از سوی دیگر سالها جنگ داخلی نهایتاً به تلاش‌های جدی کشورهای غربی برای پایان دادن به آن نینجامید و این کنشگران مدنی بودند که بیش از دیگران پیگیر مسئله سودان شدند. به هر حال همینک به نظر میرسد حکومت سودان به توافقاتی با دیگر کشورها و سازمانهای بین‌المللی رسیده است، چرا که کمتر کسی گمان میکرد روزی همه پرسی استقلال در جنوب برگزار خواهد شد. اما کسی هم گمان نمیبرد که این همه پرسی پایان مشکلات در یک سودان یا در دو سودان باشد. و البته نتیجه این همه پرسی تأثیری بر 2 میلیون کشته شده جنگ داخلی هم نخواهد گذاشت.
توماج تاهباز از همه پرسی در جنوب سودان گزارش میداد.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌های از ایران ادامه می‌دهیم. از وزیر اطلاعات گرفته تا رئیس قوه قضاییه، از دادستان کل کشور تا خطیب نماز جمعه تهران، در 2 هفته گذشته یک جمله به دفعات از تریبون‌های مختلف بیشتر و بیشتر به گوش رسید: برخورد با سران فتنه نزدیک است. این موج همزمان با سالگرد تجمع 9 دی ماه، تجمع هواداران حکومت در اعتراض به جنبش سبز آغاز شد و طی چند روز حملات لفظی طیف گسترده‌ای از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به دنبال آورد. در آخرین نمونه از این دست اظهار نظرها، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت رهبران مخالفان دولت بازیچه دست عوامل خارجی بودند. هرچند آقای خامنه ای برخلاف دیگر مسئولان جمهوری اسلامی اشاره‌ای به نزدیک بودن موعد محاکمه یا بازداشت سران اصلاح طلبان نکرد، اما گفت که رهبران مخالفان مرتکب گناه شدند. نوشا بغراتی از رادیو فردا در ابتدای گفتگویی با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و سردبیر پیشین آفتابه یزد، این پرسش را مطرح کرده است: آیا برخورد با رهبران مخالفان نزدیک است؟ مجتبی واحدی:
من تصور نمی کنم تغییر خاصی در این 1-2 هفته پیش اومده باشه. حتی بحثایی هم که ظاهرا متناقض جلوه کرد رو خیلی بحثای اساسی و اصولی نمی بینم. وضعیت بحرانی که حاکمیت در داخل و خارج با اون مواجه هست، اونها به یک روزمرگی انداخته که هر روز برای گذران روز یک حرفایی می زنن. و همین جد من نه حرفای آقای جعفری دولت آبادی رو جدی می گیرم که گفت محاکمه سران فتنه بسیار نزدیکه، نه حرف آقای اجایی رو که گفتش که اینها اقتضاعاتی داره که هنوز فراهم نشده. من خودم قائل به اقتضاعاتی هستم برای این کار و فکر کنم تا اون اقتضاعات فراهم نشه دستگیری صورت نخواهد گرفت، اما این اقتضاعات رو آقای اجایی نه تعیین میکنه نه حتی تشخیص میده.
خب آقای واحدی، پس این موجی که یهو شکل گرفت دلیلش چی بود؟ مثلا فرض کنید آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات همون روز معاون اول قضایی آقای رئیسی، بعدش عباس جعفری دولت آبادی، آقای اجایی، آقای جنتی، طی 4-5 روزی موج خیلی گسترده یهویی شروع شد که شاید به این فشردگی کمتر میدیدیم به جز روزهای اول.
من این موضوع رو مرتبط با سالگرد 9 دی میدونم. خیلی حاکمان ایران علاقمند هستند، کمان که پارسال هم علاقمند بودن این 9 دی رو یک موضوع، یک پدیده استثنایی در طول تاریخ بشریت و حتی قبل از تاریخ بشریت بدونن، تلاش کردن یک فضای تبلیغاتی درست بکنن. در حوالی 9 دی، یعنی یک دو روز قبلش و 3-4 روز بعدش، موضوع دستگیری سران جنبش سبز رو مطرح کردن و اگر هم دقت کرده باشیم هممون می‌بینیم که در تمام نظر نظرها مرتبا این رو به عنوان یک مطالبه عمومی که در 9 دی پارسال درخواست شد بهش اشاره می‌کردن.
با توجه به اینکه طی ماهایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات فراگیر به اون می‌گذره، می‌بینیم که اطرافیان سران اصلاحات یا سران مخالف دولت تقریبا میشه بگیم که تمام چهره‌های شاخصشون طعم زندان رو چشیدند، چه ترمزی اینجا وجود داشته؟ کی پاش روی این ترمز بوده که تا حالا آقای کروبی و موسوی رو نخوان دستگیر بکنن؟
من اعتقادم بر اینه که در موضوع دستگیری سران جنبش سبز آقای خامنه‌ای شخصا تصمیم میگیرن، اما اون اقتدایی که به نظرم وجود داره آقای خامنه‌ای رو به تصمیم گیری وادار میکنه یا ترمز تصمیم گیریشون میشه، همین موضوعی که آقای خامنه‌ای الان دچار یک تردید، وحشت و واهمه شدیدی از رفتار آینده احمدی نژاده و به همین جهت ایشون به هیچ وجه حاضر نیست کاری انجام بده که در وضعیت فعلی، در مجموعه حاکمیت فعلی ایران، موضع احمدی نژاد از این که هست بیشتر تقویت بشه. من اعتقاد دارم هر نوع برخورد شدیدتر از این که حالا شده با آقای موسوی و آقای خاتمی و آقای کروبی و به نوعی آقای رفسنجانی، تنها منجر به تقویت موضع آقای احمدی نژاد در حکومت خواهد شد که آقای خامنه‌ای هم وحشت داره از این قضیه و هم مایل به موضع نیست. به همین جهت این اقتضایی که آقایون اشاره می‌کنن به نظر من موقع محقق خواهد شد که یک برخورد شدید محدود کننده با احمدی نژاد انجام بشه، وحشت آقای خامنه‌ای از رفتار آینده احمدی نژاد منتفی بشه، اون موقع حتما آقای خامنه‌ای چون یک فرد کینه‌توز است، با این اقتضا آقای خامنه‌ای کینه‌شون نسبت به آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای رفسنجانی پیاده خواهد کرد. اما شرط پیاده کردن اینه که موضع احمدی نژاد که اون رو یک خطر اصلی برای خودش میدونه تقویت نشه.
میخواستم ببینم که به نظر شما حالا یک وقتی اگر بخواد حاکمیت به این نتیجه برسه که این بازداشت رو انجام بده و برخورد شدیدتر انجام بده، چه اتفاقی در سطح اجتماع میفته در ایران؟ الان پتانسیل مردم به نظر شما چطور هستش؟
ببینید، من اصلا حاضر نیستم وارد این مقوله بشم که حتی یک فزن تشویق کنم مردم رو به مقاومت خیابانی، چون حکومت بسیار غیر منطقی و خشنی هست.
من همینجا فقط این توضیح بدم که ما هم بحثمون این نیستش که تشویق بکنیم، ما فقط میخواییم ببینیم که تحلیل یا نظر شما چی هستش در این باره.
من میخوام بگم حتی به فرض تجمع مردمی اگر هم قرار بشه اتفاق بیفته، این فاکتور خیلی در تصمیم حاکمیت تاثیرگذار نیست، برای اینکه حاکمیت نشون داده که لازم باشه اعدام میکنه، لازم میکنه در ظرف یک دفعه. چون من حرفم اینه که استراتژی حاکمیت و تاکتیکش هر دو با هم دیگه فقط آب هست. در یک همچین وضعیتی اگر لازم شه در یک تظاهرات میلیونی هم میشه صدها نفر رو کشت و میشه برد زندان، در زندان شکنجه کرد، تجاوز کرد. اینها به نظر من نه اینکه هیچ اثری نداشته باشه، اما اثرگذاریش اونقدر نیست که بتونه تصمیم حاکمیت رو به صورت کامل عوض بکنه. مشکلی که وجود داره اولا در داخل خود حاکمیت و حامیان سنتیشون مسئله دارن. اینطور نیست که دیگران اصولگرایی الان در مورد محاکمه سران جنبش صدر یک دست باشه. اونقدری که آقایون از مسائل داخلیشون و بحثه و تقویت یا تضعیف فراکسیون‌های مختلف جریان اصولگرایی وحشت دارن یا تردید درشون ایجاد شده، بیش از وحشت از مردمه. من نمیگم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چرا، حتما یک بحران‌هایی در جامعه ایجاد خواهد کرد. دستگیری کسانی که امروز جرمشون دیگه فقط پیگیری مثلا انتخابات نیست، امروز جرمشون اینه که بر خواسته های مردم پافشاری میکنن و به قول خودشون با مردم دارن همراهی میکنن. من بعید میدونم مردم اینها رو تنها بگذارن، حالا نوع همراهی ها ممکن متفاوت باشه، اما من فکر میکنم این موضوع خیلی در تصمیم حاکمیت اثر نمیذاره، چون استراتژی حاکمیت ارعاب و ایجاد وحشت اگر لازم باشه در مقابل تجمعات مردم هم کارو خواهند کرد. اما عرض می‌کنم دو تا موضوع، یکی تردیدهایی که از واکنش بعد از دستگیری در داخل خود حاکمیت دارن، اینکه آقای ناطق نوری چیکار خواهد کرد، آقای واعظ توسی چیکار خواهد کرد، مراجع تقنی چیکار خواهند کرد، و نکته دوم همون چیزی که اول بحث عرض کردم، وحشت از تقویت موضع احمد نژاد. یعنی اگر یک روزی آقای خامنه‌ای جرأت بکنه یک برخوردی با احمد نژاد انجام بده، همون روز قطعاً بدونید در پیاده کردن کینه خودش نسبت به خاتمی، موسوی و کروبی لحظه تردید نخواهد.
در دو هفته اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی مکرراً از برخورد با رهبران مخالفان خبر دادند. گفتگوی نیوشا بقراطی را می‌شنیدیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد در این باره. درباره این موضوع بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می‌کنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی
هستم. حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا .com
ساعت 19:18 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قرارگاه اشرف در عراق پایتخت از پایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق روز جمعه مورد حمله قرار گرفت. این حمله واکنش‌های را در میان نمایندگان مجلس عراق و پارلمان اتحادیه اروپا به همراه داشته که ضمن محکوم کردن این حمله خواستار رسیدگی به آن شدند. آرش حسنی گزارشی دارد از حمله به قرارگاه اشرف در عراق، قرارگاهی که یک سالی 180 بلندگو در اطراف آن قرار گرفته که به گفته یه رهبران سازمان مجاهدین خلق اعضای این سازمان را شکنجه روانی می کند.
قرارگاه اشرف در عراق و حمله دیگر به اعضای سازمان مجاهدین خلق. تابستان سال 88 در حمله نیروهای پلیس عراق به پایگاه افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق 11 نفر از اعضای این سازمان کشته شدند. این بار در زمستان 89 اما آنطور که مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه خود آورده، حمله به قرارگاه اشرف کشته‌ای نداشته، اما 175 نفر از افراد این سازمان زخمی شدند. مریم رجوی در بیانیه خود عوامل حمله به قرارگاه اشرف را نیروهای ایرانی و عراقی نامیده است. در این بیانیه آمده است سازمان مجاهدین خلق فیلم‌ها و عکس‌هایی از این حمله در اختیار دارد که نشان دهنده حضور فعال نیروهای نظامی و افراد نزدیک به دفتر نخست وزیری عراق در این حمله است. در این ویدیوها که در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق قابل دسترسی است، نشان می‌دهد که افرادی از بیرون از سیم‌خاردارها و نرده‌های قرارگاه اشرف سنگ، شیشه و اشیای دیگر را به داخل قرارگاه اشرف پرتاب می‌کنند.
سنگ پرتاب کردند.
حمله روز شنبه به قرارگاه اشرف در حالی صورت گرفته که سه شنبه گذشته دادگاه ملی اسپانیا پس از گذشت یک سال از حمله به اشرف در تابستان پارسال به صلاحیت دادگستری اسپانیا برای رسیدگی به آن واقعه رأی داده است. یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ویدیوی حمله شنبه گذشته به اشرف اشاره‌ای به همین دادگاه دارد که قرار است پرونده حمله قبلی نیروهای عراقی به اشرف را بررسی کند. مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق همچنین از جامعه جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و به ویژه ایالات متحده آمریکا خواسته تا برای حفاظت از آنان وارد عمل شود. وی در این حال خواستار استقرار گروه ناظر از سوی سازمان ملل متحد در اردوگاه اشرف شده است. نام سازمان مجاهدین خلق از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
قرارگاه اشرف در عراق مورد حمله قرار گرفت. گزارشی بود از آرش حسنی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، شهردار پاریس با آقای پناهی شهروندی افتخاری پاریس را اعطا کرده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
در ادامه حمایت گروه بزرگی از هنرمندان، روشنفکران و طرفداران جعفر پناهی و محمد رسولوف در سرتاسر جهان، سینماگران مشهور آمریکایی چون ریدلی اسکات و سوزان ساراندو نیز به جمع امضا کنندگان پتیشن کمپین عفو بین‌الملل برای لغو حکم سنگین این دو فیلمساز ایرانی پیوستند. اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم طی بیانیه‌ای به حکم این دو سینماگر تحسین شده ایرانی اعتراض کردند و شهردار پاریس جعفر پناهی را شهروند افتخاری این شهر معرفی کرد.
Je voudrais d'abord que le prochain conseil de Paris, la prochaine séance, soutienne la proposition de Jean-François Lamour.
شهردار پاریس میگوید به پیشنهاد ژان فرانسوا لامور، نماینده مردم این شهر در مجلس ملی فرانسه، به جعفر پناهی کارگردان ایرانی شهروندی افتخاری پاریس را اهدا می‌کند. از سوی دیگر اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم که شامل مهمترین منتقدان سینمای نیویورک و دیگر نقاط آمریکا است، ضمن اعلام جوایز بهترین‌های خود در رشته‌های مختلف در سال 2010، طی انتشار بیانیه‌ای با اشاره به حکم سنگین 6 سال زندان برای محمود رسولوف، فیلمساز متفاوت و جوان سینما ایران، و 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون فیلمسازی و مسافرت به خارج از کشور برای جعفر پناهی، میگوید ما اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم هم صدا با دیگر افراد و سازمان‌هایی که به حکم این دو فیلمساز ایرانی اعتراض کردند، قویاً از دولت ایران می‌خواهیم که حکم آنها را لغو کند. فیلمسازانی که در کارشان ارزش‌هایی چون عدالت، شفقت، بردباری و شأن انسانی دیده می‌شود. در ادامه بیانیه اعضای جامعه ملی منتقدان فیلم آمده است: این حکم نه تنها مجازات ظالمانه است در حق کسانی که تنها جرمشان گفتن حقیقت است، بلکه ایران و جهان را از کارهای آینده این دو فیلمساز با استعداد و خلاق برجسته محروم می‌کند. جعفر پناهی و محمد رسولوف به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام از راه ساخت فیلمی غیرقانونی در مورد حوادث بعد از انتخابات بازداشت و در دادگاه محاکمه شدند. فیلم‌های جعفر پناهی که تاکنون هیچ کدامشان در ایران به نمایش عمومی در نیامدند، تاکنون توانستند معتبرترین جوایز بین‌المللی را چون شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین، دوربین طلایی کن و یوز پلنگ طلایی لوکارنو را تصاحب کنند.
لئون دورو پر ایل میلیور فیلم ایل وینچیتوره ای دایره ایل چرخیو دی جعفر پناهی.
از زمان اعلام حکم سنگین برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کمپینی در حمایت از این دو فیلمساز و در اعتراض به حکم آنها در سرتاسر جهان تشکیل شد. سینماگران بزرگ جهان از جمله مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، شان پن، لارنس فون تریه و برادران داردن پتیشن کمپین را امضا کردند و در روزهای اخیر سینماگران برجسته دیگری چون ریدلی اسکات، ادوارد زویک و سوزان ساراندون به جمع امضا کنندگان پیوستند. این روزها سرنوشت خالق بادکنک سفید آینه دایره طلای سرخ و آفساید که همیشه در فیلمهایش دست روی معضلات و محرومیت‌های اجتماعی می‌گذارد، خود می‌تواند موضوع یک فیلم باشد.
موسیقی
شهردار پاریس به جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی، شهروندی افتخاری پاریس را اهدا کرد. گزارشی بود از مانیا منصور.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یادآوری میکنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
شیوا نظرآهاری، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، در دادگاه تجدید نظر به تحمل 4 سال زندان در زندانی در شهر کرج و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به تحمل 6 سال زندان در شهرستان ایزه محکوم شده بود، متهم به تبلیغ علیه نظام است. مهتاب وحیدی راد با سعید کلانکی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که همکنون در آلمان به سر میبرد، در این باره گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد هدف تأسیس این کمیته پرسید.
کمیته گزارشگران حقوق بشر در سال 1384، یعنی در زمستان 1384، از سوی جمعی از کوشندگان اجتماعی و فعالین حقوق بشر از جمله شیوا نظرآهاری تأسیس شد با هدف احقاق حقوق بشر در ایران. و خط مشی که این کمیته در پیش گرفت این بود که کاملا غیر سیاسی هستش و فقط در جهت احقاق حقوق بشر در ایران قدم برمی‌داشت.
خانم نظرآهاری توی این کمیته چه فعالیتی می‌کردند و تو چه زمینه‌هایی علاقه داشتن به کار و فعالیت؟
طبیعتاً خانم شیوا نظرآهاری از مؤسسین و جزو هیئت مؤسسه این کمیته بودند. در مقاطع زیادی ایشون دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند. فعالیت‌های ایشون در حوزه زنان، در حوزه به خصوص در حوزه کودکان فعالیت می‌کردند. در زمینه گرفتن وکیل برای زندانیان سیاسی، پیگیری امور زندانیان سیاسی.
و توی خبرها شنیده شده که خانم نظرآهاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شدن. در این خصوص بفرمایید به عنوان همکارشون که فعالیت‌های خانم نظرآهاری از چه جنبه‌ای تبلیغ علیه نظام قلمداد شده؟
از نظر ما این فعالیت‌هایشون به شمان تبلیغ علیه نظام محسوب نمی‌شد، بلکه فعالیت ما تذکر به نظام بوده در رابطه با نقض حقوق بشری که در ایران صورت می‌گرفته. این تعبیری که تبلیغ علیه نظام از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی هست که بر ایشون اتهام زدن و افرادی مثل ایشون که فعالیت می‌کردن و کاملا به ناحق هستش.
شما آخرین بار که خانم نظرآهاری رو دیدید کی بود و آیا جدیداً تماسی باشون داشتین؟ میدونین نظر خودشون در مورد این اتهام و حکمی که صادر شده براشون چی هست؟
آخرین باری که خانم نظرآهاری رو من دیدم در زندان بود، زمانی که برای ملاقات ما رو میبردن. در ملاقات ما هم دیگر رو دیدیم و متاسفانه دیگر افتخار دیدارشون رو نداشتم و خب چون ما در خارج از کشور هستیم و دوستان در داخل کشور، نه ارتباط خاصی وجود نداره. به عنوان صحبت آخر، من از ابتدا در این چند سال که شاهد فعالیت‌های ایشون بودم و افتخار همراهی با ایشون رو در این فعالیت‌ها داشتم، شاهد بودم که ایشون چطور تمام زندگیش رو برای احقاق حقوق بشر وقف کردن و غافل بودن از زندگی شخصی خودشون و تمام هم و غمشون. آموزش کودکان کار بود، رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، سر زدن به خانواده زندانیان سیاسی بود و کارهای از این دست. آیا این فعالیت ها حکمش 4 سال زندان و 74 ضربه شلاق هستش؟
گفتگوی مهتاب وحیدی راد را میشنیدیم با سعید کلانکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر. فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با این شماره در میان بذارید. 20420221124111.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن کیوان حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها.
درود بر شما. یک مقام امنیتی در استان آذربایجان شرقی روز یکشنبه خبر بازداشت یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی را تکذیب کرد و گفت این زن همکنون در ارمنستان است. واحد مرکزی خبر که نام این مقام ارشد امنیتی را فاش نکرده به نقل از وی گزارش داد این زن 34 ساله که 15 دیماه از پایانه نوردوز در مرز ایران و ارمنستان قصد ورود به ایران را داشت، دیروز پس از تعیین تکلیف و سیر مراحل قانونی این مرز را ترک کرد. خبرگزاری‌های ایران در چند روز اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره این زن منتشر کردند. پیشتر گزارش شده بود که این زن در حال فیلمبرداری از مناطق مرزی بازداشت شده و در دندانهایش ابزارهای پیشرفته جاسوسی نیز کشف شده است. صبح روز یکشنبه آمریکا نیز این خبر را تکذیب کرده بود. سه روزنامه اصلی آلمان روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ آگهی‌هایی را منتشر کردند و از ایران خواستند خبرنگاران آلمانی بازداشت شده در تبریز را آزاد کند. این آگهی‌های تمام صفحه بخشی از کمپین گروهی رسانه‌های آلمان برای آزادی این خبرنگاران است که از روز یکشنبه آغاز شده است. این خبرنگاران برای تهیه گزارشی درباره پرونده زن محکوم به سنگسار به تبریز رفته بودند، اما به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن روزنامه‌نگاران و سردبیران آلمان اعلام کردند که این آگهی‌ها در تمام روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های آلمان چاپ خواهند شد. در این آگهی نوشته شده جستجو برای حقیقت جرم نیست. کنجکاوی روزنامه‌نگاران پایه اصلی آزادی رسانه هاست. خبر دیگر این که به دنبال دستگیری متهم اول در ماجرای سوء قصد به جان گابریل گیفوردز نماینده آریزونا در کنگره آمریکا، پلیس روز یکشنبه تصویر مرد 40 تا 50 ساله ای را که در زمان تیراندازی در محل حادثه حضور داشت به عنوان دومین مظنون تحت پیگرد منتشر کرد. مقام‌های پلیس روز شنبه و پس از حادثه تیراندازی به سوی این نماینده دموکرات، جراد لاگنر 22 ساله را به عنوان عامل این تیراندازی دستگیر کرد و گفت او با یک سلاح کالیبر 9 میلیمتری به سمت خانم گیفوردز شلیک کرده است. گابریل گیفوردز در صبح روز شنبه زمانی که برای پاسخگویی به حامیان خود در یک نشست خیابانی در شهر توسان آریزونا حاضر شده بود، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در شرایط وخیم جسمانی قرار گرفت. انگیزه این سوء قصد تاکنون مشخص نیست، اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که نام این نماینده در میان افرادی بود که پیش از این به دلیل حمایت از لایحه بیمه درمانی مورد تهدید قرار گرفتند. در اثر این تیراندازی 6 نفر از جمله یک دختر 9 ساله کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. زهرا رهنورد یکی از چهره‌های شاخص جنبش سبز و همسر میرحسین موسوی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرارسیدن ماه صفر از وی خواست تلاش کند که همه زندانیان سیاسی زودتر آزاد شوند. به گزارش وبسایت کلمه، خانم رهنورد خطاب به آیت الله صادق لاریجانی نوشته است: زندانیان سیاسی خواهان براندازی، انقلاب نرم یا سخت، انقلاب مخملین و مقام و موقعیت نبودند، بلکه فقط آرزوی بهبود شرایطی را داشتند که در پناه آن ملت ایران سرفراز و مرفه، شاد و آزاد زندگی کند. از زمان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی همچنان در زندان به سر می‌برند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت برگزاری همه پرسی آرام و قانونمند در سودان می تواند به بهبود مناسبات خارتوم و واشنگتن کمک کند، اما رأی گیری مقشوش به انزوای بیشتر سودان منجر خواهد شد. مردم جنوب سودان امروز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا درباره استقلال این منطقه اعلام نظر کنند. قرار بود این همه پرسی در ساعت 5 عصر به وقت محلی به پایان برسد. جنگ داخلی در سودان که بزرگترین کشور آفریقایی است در طول 2 دهه گذشته حدود 2 میلیون کشته بر جای گذاشت و سرانجام در سال 2005 میلادی با توافق طرفهای درگیر در شمال و جنوب این کشور به پایان رسید. و اینکه همه پرسی امروز یکی از مهمترین موارد قید شده در توافقنامه سال 2005 میلادی است.
متشکرم کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. خبرهای بیشتر و همچنین گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا بخونید. در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه صدای دیگر که همکارم شیرین فامیلیان را تهیه کرده. با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، من شیرین فامیلی هستم که در غیاب همکارم رویا کریمی مجد این هفته در مجله زنان در کنار شما خواهم بود، با این امید که شما هم با ما بمانید. روز پنجشنبه گذشته 75 سال از رویداد کشف حجاب در ایران گذشت. در 17 دی ماه سال 1314 رضا شاه فرمان کشف حجاب زنان را صادر کرد. بسیاری به زور برداشتن حجاب را با تحمیل حجاب اجباری یکسان می‌دانند. عده‌ای هم کشف حجاب را برای زنان تحول اجتماعی و فرهنگی مهمی دانسته و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند. در برنامه این هفته مجله زنان نظر و خاطره دو زن ایرانی را که یکی در دوران کشف حجاب حدود 14 سال و دیگری حدود 8 سال داشته پرسیدم که با هم گوش می‌کنیم. محلقا ملاح، بنیانگذار سازمان غیر دولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست و از فعالان سرشناس در همین زمین است. او اقدام رضا شاه به کشف حجاب را تندروانه ارزیابی می کند.
کشف حجاب اون مفهومی که رضا شاه رفته بود توی ترکیه و دیده بود میخواست اینجا پیاده کنه بسیار روش غلطی بود، ولی قبل از این که اصلا رضا شاه این کار بکنه مادر من چون هر دفعه که ما بچه ها رو میخواست برای کوچه یه دفعه چادر را سرش میافتاد و اومد یه ترهیزی یک حالا یه وقت اگه خواست این حکش هم نشون تون رو دادم آمد یه روپوشی درست کرد که پشتش کلا میامد رو سرمون جلوش هم تور بود که اصلا احتیاج به پیچه نبود. آخه ما چادر رو اون وقتا چادرمونیم به صورتی که جلوش مثلا تریسه بود پشتش صاف بود گره میخورد مثل دامن خیلی کشیده. بعد پشت اون بازی پارچه بود که این پارچه میامد رو سرمون بعد پیچم میزدیم. من که خب خیلی بزرگ در اون موقع نبودم مثلا 11 ساله بودم پیچه رو دیگه نمیزدم با ببینی که چی میرفتم ولی چادر همون چادر با همون میرفتیم مدرسه بعد مدرسه چادر نماز سرمون میکردیم. مادر من آمد یه روپوش خیلی قشنگ درست کرد آستیل بلند که حتی دستم پیدا نمیشد و سرشم کلا داشت دور تا دور کلا تو داشت پایشم گره میزدن که حتی تمام صورتم دیده نمیشد. برای خب چادر منم گرفته بود همین کار کرده بود. دو تا میرفتیم تو کوچه بهمون سنگ میزدن سنگ های کوچیک پرت میکردن بدتی که سنگ افتاد این پلی چشم من داشتم گریه میزدم مادر به عصبانیت گفت گریه نمیکنی ها مبارزه در اون شرایط اون موقع یه دفعه یک همچین تزی با رفتار نظامی دیکتاتوری ببینید که چقدر نامعقول بود و در حقیقت جواب مناسب رو نمیداد. باید کم کم و خود خود از مدارس و همچنین با بحث و صحبت و کنفرانس و از این حرفا شروع میشود.
اما رویداد کشف حجاب در ایران را سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران و از چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران اقدامی شجاعانه از سوی رضا شاه ارزیابی می‌کند.
در اون وضع و شرایطی که می‌دانید اون موقع مملکت چه شرایطی داشت و چقدر مردم پایبند خرافات بودند و چقدر به حجاب و اینها اهمیت می‌دادند، در اون موقع رضا شاه اول همسرش و دخترش را با عکس بی حجاب، من تا اونجا که یادم میاد بچه بودم، خیلی بچه بودم، بی حجاب عکسش رو در روزنامه ها انداخت و بعد حکم قطعی داد که بایستی چادر از سر زنها برداشته بشه و به نظر من کار درستی بود، یعنی به هیچ وجه غلط نبود، برای اینکه و زنهای ما رو وا داشته بود از تحصیل، وا داشته بود از خدمت در جامعه، از خدمت در ادارات، از رفتن به دانشگاه و همه اینها تمام ترقیاتی که زنها کردن بعد از کشف حجاب انجام گرفت. البته یک تشدد و یک جور خشونت هایی هم بود، خوشبختانه هیچ منجر به خون و غیره نشد. عمل خیلی خطرناکی بود ولی به آرامش برگزار شد و یادم میاد که یه چند ماه پیش از این که تمام زنها بی‌حجابشان و مجبور باشن بی‌حجاب بیان به خیابانها، زنهای فرهیخته و اونهایی که تدریس میکردن، اونهایی که کار میکردن، اونهایی که معلم بودن اینها و خانمهای فرماندارها و خانمهای به اصطلاح آدمهای اسمی شهر و اطراف رو دعوت میکردن در مجامع که به بی‌حجاب حضور پیدا کنن. یعنی قدم به قدم این عمل انجام شد و بعد که اونها رو عادت دادن به اینکه بی‌حجاب باشن بعد هم عمومی شد.
خانم بهبهانی که در 17 دی سال 1314 حدود 8 سال داشته از خاطره‌ای که از آن روز دارد میگوید:
من یادم میاد مادر من را که دعوت کرده بودن، خب لباسی دوخته بود، محجوب و کلاهی هم که روش اما اقسام قلها قرار گرفته بود و اینها. من خیلی خوشحال شده بودن که مادر من با این شکل به خیابون داره میده. بعد درشگه آوردن و او رفت و از خانه بیرون و سوار درشگه شد و پاسبانی هم روی رکاب درشگه ایستاده بود برای نگهبانی. او رفت برای اینکه در اون مجلس جشن فرخنده شرکت کنه به قول آقای آل احمد، ولی من موندم توی کوچه پشت سر مادر رو داشتم نگاه میکردم که بچه های محل به سرم ریختن و شروع کردن کتک زدن و فحش دادن و بعد گفتن که مادرت ارمنی شده. ارمنی، البته که میدونه ارمنی ها همیشه با نهایت مهربانی با ایرانی ها زندگی کرده بودن، هیچ چیزی نداشتن، ولی اونها رو روا میدونستن که اگر حجاب نداشته باشن جنها مسلمون رو روا نمیدونستن. به این جهت داد میزدن که مادرت ارمنی شده و سعی میداختن که دایه من آمد توی کوچه و من رو از دست اونا خلاص کرد. این خاطره رو هم من برای شما تعریف کردم، از اون جریان دارم. ضمناً بعدن که آهسته آهسته خانم ها به کار مشغول شدن و در ادارات مشغول شدن که کار کنن به اینها، دیگه آب ها از آسیاب ها افتاد و مردم عادت کردن. البته بگم که کار خطرناکی بود، ولی خب من فکر میکنم که تا هنوز هم بسیاری از مردم قبول نکردن و دلشون میخواد که چادر داشته باشن. عقیده شخص من این هست که درسته که بایستی زنها در اجتماع شرکت کنن، همون موقع خیلی از خانم ها دلشون میخواد حجاب نداشته باشن، خیلی ها هم دلشون میخواد حجاب داشته باشن. عقیده من این هست که لباس خانم ها با اختیار خودشون باشه و هر جور که دلشون میخواد. آزادی حداقلش این هست که اقلا آدم در پوششش اختیار داشته باشه. اینم یادآور بشم خیلی از زنها از خانه بیرون نیومدن تا مردن و خیلی از زنها هم یک روپوشای بلندی دوخته بودن تا ناک پا و یخش هم بسته و یک روسری های هم سر می کردن. روی اون روسری های خیلی گرفته روش یک کلاه لبه دار هم می زاشتن. ولی خب عقیده داشتن با این وضع هم بیان تو کوچه بهتر از این هستی بی‌حجاب بیان.
و اما محلقا ملاح در روز تاریخی کشف حجاب در ایران 14 سال داشته. او در خاطری از واکنش مخالفان کشف حجاب و از جمله واکنش خانواده خودش میگوید:
دیدم خانمه داره تو کوچه را میگه ریختن چادر از سرش کشه، چاقت از سرش کشه. اون خانمه هم تو دست کشه رو دید سرش رو چاقتی که بر ندارم. وادر شهر من کتلت میخواسته بره بیرون، چاقتی گرفتن کشن پاره کردن با چادر شد دیگه از سر خونه بیرون نرم. فقط وقت میخواست بره همون شب به شب یواش میرم لازی که خونش همون بود دیگه اونجا. تو خانواده ما نشد، چرا خانواده ما یه عده مولوان نسبتاً روشن فکرتری بودن، چادر سرشون بود و تازه همین چادر سیام کال بر اعصاب زحمت بود، دستمون ناراحتی بود چون چادر ضدشین بود، یه جنس خاصی بود که فوری سر میخورد از سر میومد پایین.
با این همه محلقا ملاح درباره آنچه که پس از انقلاب به اسم حجاب اجباری روی داده نگاهی انتقادی دارد:
زمان الان، آره زمان
50 سال گذشته یا 60 سال گذشته بود و یه نکات خیلی ظریفی در مدیریت هست که اینا رو باید رعایت کرد. بشر حالا آیا بشر 50 سال گذشته هست؟ نحوه تفکرش همونه؟ ایرونی الان ایرونی 60 سال پیش نیست، ایرونی 90 سال پیش نیست. من الان 94 سالمی، میخوام براتون بگم که این ایرونی دیگه اون ایرونی نیست. مادر بزرگ من مبارزه سیاسی میکرد برای اینکه برای مشروطیت، بعد نامه نوشته بود برای کسانی که مبارزه میکردن، نامه براشون نوشته بود که اگر خیانت کنید اون چارقتش هم فرستاده بود. تو این لکه که من بسرید این یعنی فحش بود اون موقع. اما الان چی؟ یه نکات خیلی ظریفی در مدیریت هست، در برنامه ریزی ها هست که تمام این مسائل به توش محاسبه بشه.
و سیمین بهبهانی کشف حجاب را برخلاف حجاب اجباری اقدامی با سمت و سوی مثبت ارزیابی می کند.
همونطور که برداشتن حجاب با خشونت به همراه بود، همونطور به سر کردن حجاب با خشونت 10 برابر از اون سخت تر، برای اینکه اون یه هدفی داشت. هدف این بود که خانم ها بتونن در اجتماع شرکت کنن، کار کنن، این چادر مزاحمشون نباشه و با دنیا هم رنگ بشن، از دنیا عقب نمونن. این هدف داشت. ولی این چه هدفی داره که زنی که سالهای سال عادت کرده اصلا من بلد نیستم چادر سر کنم، یعنی اگر یه وقتی لازم بشه که نمیدونم یه جای بگم باید چادر سر کنی، خود صاحب اله میگه که خانم جون تو رو خدا اون چادر رو سر نکن، آبروی ما رو بردی. برای اینکه نمیتونم نگه دارم. من درست یادم میاد یه وقتی محضر میرفتم برای معامله، گفتن این محضری عقیدش اینه که زنا چادر سر کنن. ما هم یه چادر نمازی سرمون کردیم مشکی، رفتیم اونجا وسط پله ها طوری پیچیدم و افتادم و زمین خوردم که خود صاحب محضر گفت خانم ورش دار، این به اصطلاح هدف نداره. ولی اون هدف دار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
در ایران آمار دقیقی از تعداد زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی زن در دست نیست، اما برخی برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به 4% از زندانیان ایران را زنان تشکیل می‌دهند و ده‌ها تن از آنها زنان زندانی هستند که به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی بازداشت شدند. این زنها بارها در رنجنامه‌ها و یا حتی با اعتصاب غذاهای خود به شرایط سخت زندان و رفتار زندانبانان اعتراض کردند. آیا اعتراض آنها و حمایت سازمان‌های مدافع حقوق بشر از خواست‌های آنها پس از 3 دهه تغییری در وضعیت آنها ایجاد کرده است؟ در برنامه این هفته مجله زنان با 2 زن زندانی سیاسی که از دهه 60 تا کنون هر کدام دوره‌ای را در زندان بوده‌اند گفتگو کردم. رضوان مقدم از فعالان جنبش زنان که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد، از سال 62 تا قبل از خروجش از ایران حدود 3 سال پیش بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت شده است. طولانی ترین دوران حبس او در فاصله سالهای 62 و 63 در زندان کمیته مشترک یا بازداشتگاه توحید سابق است. زندان کمیته مشترک پس از انقلاب سال 57 بازداشتگاه توحید نام گرفت و سرانجام در سال 1381 به موزه عبرت تبدیل شد. رضوان مقدم در گفتگویی که با او دارم ابتدا از وضعیت خود در سلولهای انفرادی میگوید.
من در سلول 8 بودم و حدود 1 سال و 2 ماه هم در سلول 10 که البته گاهگاهی هم مثلا 2 نفر می شدیم یا گاهی 3 نفر در اون سلول انفرادی و حدود 2 ماه هم باز در هم کمیته مشترک در 1 سلولی که عمومی بود و 6 نفر بودیم در اونجا بودم و بعد به اوین منتقل شدم که اوین هم 26 روز در بند عمومی بودم و بقیهش در بسته بود.
و وضعیت هواخوری چطور بود؟ چند بار در روز یا در هفته میرفتید هواخوری؟
الان نمیتونم فکر کنم، حتی اون زمان هم که در سلول بودیم زمان از دست ما در رفته بود، ولی حدود 2 ماه یا بیشتر مطلقاً هیچ گونه هواخوری نداشتیم. فقط روزی 3 بار برای دستشویی میبردم و بعد که دیگه اجازه دادن هواخوری باشه معمولا هر 2 هفته 1 بار میبردم و مدت الا 10 دقیقه، حتی اکثر 10 دقیقه، و در 1 پشت بامی میبردن که پشت بام خود اون زندان کمیته مشترک بود. به این ترتیب بود که پشت بام آسفالت بود و بالاش هم میله های فلزی، یعنی مثل یک حیات خلوت میموند چون دیوار داشتیم پشت بام، مثل یک قفس میموند، قفسی که دور تا دور شما گرفته است و بالاش هم توریه.
در آن دوران همبندی های شما بیشتر زندانیان سیاسی بودن یا نه مختلط بودید؟
دورانی که من زندان بودم همه متهمین سیاسی بودند و غالبا هم کسانی بودند که مادر بودند و بچه داشتند. البته افرادی هم بودند که مجرد بودند، ولی بیشتر زندانیان زن در دورانی که من بودم مادر بودند.
خانم مقدم، شما و دیگر زندانیان زن به دلایل مختلف طبیعتا نیازهایی داشتید، مثلا مادر بودن یا حامله بودن. آیا به اندازه کافی به وسایل بهداشتی دسترسی داشتید و یا اینکه وقتی که مادری در زندان بود، در سلول بود و یا حامله بود، امکانات ویژه از نظر تغذیه در اختیار او قرار می گرفت؟ کلا شرایط زندان در این زمینه تون سالها چطور بود؟
در زندان همونطور که گفتید، بله، به هر حال زنان و مردان نیازهای متفاوتی دارن. مثلا فرض کنید خب زنها عادت ماهانه دارن، ولی امکانات بهداشتی که در اختیار زنان که باید داده میشد قرار داده نمیشد. در این دوران مثلا خب زن احتیاج داره که بیشتر بره دستشویی، ولی قانون هست که در روز 3 بار باید بری. فرقی نمیکنه، یعنی اینجا دیگه نمیان استثناء قائل بشن که بگن خب چون تو زن هستی و نیاز داری میتونی مثلا بیش از 3 بار بری. البته به اصطلاح یک عنوان اضطراری بود براش که یک کاغذی رو ما به عنوان کارت باید میزدیم، ولی ساعتها باید اینو تکون میدادیم آیا توجه بشه یا نشه. مثلا میدیدید که زنی دچار خونریزی میشد، ولی خب کسی توجه نمیکرد به این قضیه. یا فرض کنید خب یک مادر باردار احتیاج به تغذیه خاص داره. اتفاقا در اون دورانی که من زندان بودم بچهای زیادی به دنیا اومدن، چون دستگیری ها فوق العاده وسیع بود از تمام گروه ها، و خب تعداد خیلی زیادی زنان شیرده و زنان باردار دستگیر شده بودند، ولی هیچ تغذیه متفاوتی برای این زنها وجود نداشت. زن بارداری که بستی مثلا مقداری ویتامین، کلسیم و مواد غذایی بیشتری به بدنش برسه اصلا استثنایی در این مورد نبود. فقط در به اصطلاح خود اون سلول هایی که افرادی که با هم بودن سهمیه غذاییشون رو به مثلا مادری که شیر میداد یا زنی که باردار بود، افراد سهمیه غذایی خودشون رو به اون خانمایی که نیاز بیشتر داشتن میدادن، یا وقتی که زنی مریض بود، یکی از افراد که مریض بود، ما غذای از سهمیه خودمون کم میکردیم و به اونی که نیاز داشت میدادیم. اما این که بیاد و مسئولین زندان به این فکر باشن، ابدا همچین چیزی نبود.
شما در اون دوره اجازه مرخصی یا ملاقات حضوری با همسرتون داشتید؟
در دهه 60 اصولا چیزی به نام مرخصی وجود نداشت. این مسئله مرخصی خوشبختانه در سالهای اخیر مطرح شده، ولی اون دوران اصلا مسئله مرخصی نبود. اما چیزی به نام ملاقات شرعی بود. ملاقات شرعی رو هم به همه کس نمی دادند. معمولا به زندانیان می دادند که یا طواف شده بودند و یا اینکه که باید رضایت اون زندانبان ها جلب می شد. اما به صورت عادی خیر. منتها هر تقریبا حدود 40 روزی 1 بار کسانی که زن و شوهر هر دو در زندان بودند ملاقات حضوری می دادند به مدت 5 دقیقه و به حضور بازجو. یعنی طوری این صندلی ها رو قرار می دادند که بازجو رو هر دو طرف نمی دیدیم و پشت سر ما قرار می گرفت، و در حضور بازجو مثلا خب سلام، حال شما چطوره، خوبی، چی کار میکنی، در همین حد. یعنی اگر فراتر از اون میخواستی حرف بزنی بلافاصله بازجو قطع میکرد و مداخله میکرد. بیشتر از 5 دقیقه هم این مثلا ملاقات حضوری طول نمیکرد.
نگین شیخ الاسلامی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، در حال حاضر در سوئد اقامت دارد. او که از فعالان مدنی کرد هم هست، از سال 79 به بعد بارها بازداشت شده. خانم شیخ الاسلامی آخرین بار در سال 1387 پس از 50 روز زندان انفرادی با قید وثیقه آزاد شد. تلاش من در گفتگو با او آن است که بفهمم وضعیت زندانها و رفتار با زنان زندانی در یکی دو دهه اخیر چه تغییری کرده است.
زندان دیگستان ایوین جاییه که من سال 79-81 رفتم بسیار متفاوت تر از این بار بود که رفتم، چون بار آخری که به زندان رفتم بازم همون تو بند دیگستان ایوین بودم، همون بند نسل و همون نگهبانان و همون هیچ چیزی عوض نشده بود، فقط هم سلول ها بزرگتر شده بود، هم برخورد نگهبانان زن تغییر کرده بود.
یعنی چجوری برخورد اونها تغییر کرده بود؟
من سال 79 که به زندان رفتم هم بار اولم بودم و اصلا تجربه ای از سیاست بود نداشتم، هم سلول های زندان و سلول های بند دیگستان رو تنگتر و برخورد نگهبانان زن خیلی بدتر بود خیلی. یعنی من اونجا حقارت رو به دو شیوه می دیدم، یه حقارتی که در به من ابراز می کردن اون زنا و حقارتی رو که در وجود اون زنا بوده، خودشون زن بودن و خواسته یک زن و احتیاج به یک زن رو می دونستن. یعنی اگر نگهبان من مرد بود شاید من همچین توقعی رو ازش نداشتم. متاسفانه برخوردی که بار اول و شب اول که من تو زندان بودم برخوردی بود که من احساس می کردم داره می خوام بهم تجاوز کنن، انقدر این زنا با من برخورد بدی داشتن. اما خب واسه همون زنا بودن، یکی دو نفر فقط به نگهبان اضافه شده بود در اون سالا، طوری بود که اونا همه منو میشناختن وقتی من رفتم اونجا، چون من چند بار پشت سر هم به اون بند 209 رفته بودم. فوراً حاج خانمایی که اومدن به 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 میگفتن که تو دست از سر 209 ایوین بر نمیداری، چه خبره هر سال که میای اینجا. برخوردی که اونا با من کردن علتشو من دقیقاً نمیدونم، همچین مثبت نگاش کنم همچین منفی نگاش کنم، چون خانمی خانم دیگه مسیحی بود، اون مرتبا از اینکه بهش توهین میشه و به ادیانش توهین میشه خاطر اینکه مسیحی هستش خیلی تحت فشار بود و از این مسئله در رنج بودن. اون خانمای بهایی هم در رنج بودن از برخورد غیر انسانی که بهشون ابراز میشد تو زندان.
وقتی در زندان بیماری های زنانه داشتید مثل کمردرد، دلدرد و یا غیره، آیا میتونستید اینو راحت به زندانبانان زن خودتون بگین و اساسا مشکلتون رو در مورد ناراحتی های زنانتون با اونها مطرح کنین؟
واقعیت من اون سالها نه سال 79 نه سال 81 نمیدونستم اونجا بند 209 ایوینه. من چون حتی دشویم میرفتم با چشمن من میبرن دشویی، حق نداشتم تو دشویی، فقط وقتی در دشویی باز میکردم من داخل میرفتم حق داشتم چشمن رو بالا بزنم. و خیلی وقتا که وقتی میخواستم برم دشویی بارها با زنگ میزدیم اما کسی جواب نمیداد. میدونین من تو زندان پریود شدم، خیلی زنهای دیگه این مسئله رو دارن، پریود میشن تو زندان و مشکلات دیگه اینجوری براشون به وجود میاد. این مسئله فیزیکیه یک زنه و جای تعجب و جای شگفتی نیست، اما برخوردی که اونا میاردن خب تو تقاضای نواب بهداشتی میکنی، تقاضای یه چیزی که احتیاج تو برآورد کنه و پاسخی که اونا به تو میدن خودش میتونه شخصیت و جایگاه تو به عنوان انسان و کرامت تو رو اونجا تو زندان خورد کنه. و تو چون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون از خودت نداری، تنها دیوارهای توسی و سفید زندان رو میبینی و تنها تصویری که از زندان داری رابطه که با زندان داری با وجود و این نگهبان رو هستش، همه چیز دو برابر و چند برابر برای تو نگران کننده و تحقیرآمیزتر میشه.
خانم شیخ الاسلامی، آیا در دوره‌ای که شما تو زندان بودید یعنی همین سال‌های اخیر زنها میتونستن ملاقات حضوری با همسرشون داشته باشن؟ البته بدون حضور مأمور زندان.
ببینید الان که جو سرکوب و خفقان تو ایران وقت خیلی اذیت میکنن، متفاوتر از مثلا 3 سال یا 4 سال پیش حتی شده، اما امروز ما طبق قانون جمهوری اسلامی زندانی حق مرخصی دارن، حق حتی پروژه کار دارن داخل زندان و حتی اینکه اگه مثلا من حق تحصیل دارن داخل زندان. اما قانونی هم هستش که کسانی که بار اول زندان میرن آزادی مشروط میگیرن. مثلا کسی 4 سال زندان میره، حکمش 4 ساله، 2 سال و نیم از زندانش میگذره، حق داره که آزادی مشروط داشته باشه. اما اینکه چقدر این قانون امروزه در ایران اجرا بشه این خودش جای سوال داره. هر قانونی که در ایران باشه در مورد زنان سخت‌گیرتر و در بسیار از موارد اصلا عملی نمیشه. در زندان‌های مردها میتونن همسراشون رو ملاقات کنن و روابط به خودشون شرعی رو داشته باشن، اما این مسئله در مورد زنان انجام نمیشه. خیر در مورد زنان اصلا همین چیزی استغفر الله میخواد.
به پایان مجله زنان رسیده ایم. با تشکر از همراهی شما شاد باشید.